علی علی علی. و بعد یه روایت داریم ایشان فرمودن اگر خدا 100 تا پسرم به من بده اسم همه رو میذارم علی. ما روایت داریم در بین بچهاتون حتما اسم محمد باشه. پس نامگذاری بسیار مهمه. پدر و مادرها سعی بکنن بگردن نام مذهبی مربوط به اهل بیت یا خدا رو بچه بذارن که بسیار موثره. خلاصه اسمی باشه که بچه فردا بزرگ شد تو جامعه مردم صداش میزنن، جلو مردم خجالت نکشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صحبت های حجت الاسلام فیض آبادی را در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام شنیدید. همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در این بخش از برنامه نشان راه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. دکتر سلامه، ادیب و حقوقدان بزرگ مسیحی، میگوید
علی علیه السلام به مقامی رسیده است که یک دانشمند او را ستاره درخشان آسمان علم و ادب می‌بیند و یک نویسنده برجسته از شیوه نگارش او پیروی می کند و یک فقیه همیشه بر تحقیقات و ابتکارات او تکیه دارد. علی علیه السلام در قضاوتهای خود استثنایی قائل نمی شد و به طور مساوی آنچرا که شایسته بود حکم می کرد و تفاوتی میان ارباب و بنده نمی گذاشت. علی علیه السلام همواره از وضع رقتبار یتیمان و فقیران بسیار متأثر و غمگین می شد.
یا علی نام عزیزت دل پذیر، یا علی ماه بدر و خیبری مهر قدیر، یا علی آسمان عدل و داد از بیکران، پیش دریای دلت دریا حقیر، یا علی به وجودت مظهر جود و صفا، نام تو در کار ما مشکل گشا، نام تو در کار ما مشکل گشا، شام ملک لا فهم و لا علی، رمز و روح هل عطا مولا علی مولا علی.
عزیزان، در ابتدای برنامه به حکمت 39 نهج البلاغه پرداختیم. امام علی علیه السلام در این گفتار حکیمانه می فرماید کارهای مستحب اگر با واجبات زیان برساند موجب قرب به خدا نمی شود. اعمال مستحبی یکی از عوامل قرب و نزدیکی به خداوند هستند. ضمن اینکه اگر کسی به انجام آن موفق نشود، مورد بازخواست خداوند قرار نمی‌گیرد. بنابراین بین واجبات و مستحبات آنچه مهم و ارجح است، واجبات است که هیچ توجیهی برای ترک آنها جز در مواردی که خود شرع مقدس فرموده است وجود ندارد. حال اگر شخصی با برنامه‌ریزی صحیح بتواند هر دو را انجام بدهد، بدیهی است که توفیق بزرگ نصیبش شده است. اما اگر امکان انجام هر دو وجود ندارد، میبایست با انجام فرایض و واجبات اکتفا نمود. با عنوان مثال، جایی که زمان تنها اجازه خواندن نماز واجب را میدهد و خواندن نافله صبح نماز صبح را در آستانه قضا قرار میدهد، یا باعث می شود بعضی از ارکان آن به صورت شایسته انجام نگیرد، نباید نماز نافله خواند. یا اگر کسی بدهی دارد، نمی تواند به سراغ کارهای خیر، انفاق و کمک به مستمندان برود. دلیل آن هم روشن است. فرائض و واجبات مصالحی دارد که اگر ترک شود به انسان لطمه جدی می زند، در حالی که مستحبات چنین نیستند.
Thank you.
نکته قابل توجه این است که اگر انجام مستحبات سبب بی‌اعتنایی به فرایض و ترک آنها شود، مستحبات نیز خاصیت خود را از دست می‌دهند و موجب نزدیکی انسان به خداوند سبحان نمی‌گردند. از همین رو امام علی علیه السلام در این حکمت شریف فرموده: هرگاه مستحبات و واجبات لطمه زنند، مستحبات موجب نزدیکی انسان به خدا نمی گردند. در حدیث دیگر از ایشان آمده است: اگر با پرداختن به مستحبات از بجا آوردن فرایض باز می مانی، هرگز آن فضیلتی که به دست می آوری با گناه آن فریضه‌ای که زایش می کنی برابری نمی کند. با توجه به اهمیت این موضوع، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرهیزگارترین مردم را کسی می داند که به فرایض الهی عمل کند و می فرماید به فرایض خدا عمل کن تا از پرهیزگارترین مردم باشی. همچنین امام زین العابدین علیه السلام فرمودند: هر کس به آنچه خداوند بر او فرض کرده است عمل کند، او از بهترین مردمان است. دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته نشانه راه رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. روز بر شما خوش و حق نگهدارتان.
آن یار که عاشق جمالش شده هم نزد وی از رقیه و دریاکه.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که حدوداً 15 دقیقه فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. تحولات مهم ایران در هفته گذشته را بررسی میکنیم، اما نخست عناوین مهم این برنامه. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی. سفر نماینده ویژه دولت ایران به افغانستان. و گفتگوی تلفنی سران ایران و روسیه. خب شنونده های گرامی و ارجمند، در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی چهارشنبه هفته گذشته در دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی بر لزوم تمرکز جامعه علمی و نخبگان برای یافتن راه حل‌های علمی مشکلات تأکید کردند. ایشان با یادآوری سخنان چند سال قبل خود درباره آینده ایران و ضرورت پیشتازی در عرصه علم جهانی گفتند باید به گونه‌ای حرکت کنیم که در آینده معقول ایران منبع علم جهانی بشود و هر کس برای دسترسی به جدیدترین یافته‌های علمی ناچار از یادگیری زبان فارسی شود، همان گونه که در برهه‌های از تاریخ ایرانیان بر کله‌های دانش جهانی قرار داشتند و کتاب‌های دانشمندان ایران در دانشگاه‌های غرب و شرق مورد تدریس و استناد اهل علم و دانش بود. رهبر معظم انقلاب خاطر نشان کردند ملت ایران ملتی بالقوه نخبه است.
کشور ما از لحاظ استعداد ذهنی از متوسط جهان بالاتره. این ادعا نیست، این چیز ثابت شده است و مسلمه. نخبه است، یعنی بالقوه کشور ما، ملت ما بالقوه نخبه است. یک بخش مهم جنگ نرم استعمارگران هم امروز و هم همیشه، امروز هم هست، در گذشته هم بیشتر بوده، عبارت است از اینکه ملت را، حالا ملت ما رو یا هر ملتی رو که دارای استعدادی است، از استعداد خودش غافل کنن، او رو بی‌اعتنا کنن به اون استعداد، یا حتی به وضعی برسانند که خود او منکر این استعداد بشه. اینقدر بگن نمیتوانی، نمیتوانی، نمیتوانی که باورش بشه نمیتوانم، به خودش بگه نمیتوانم. یکی از کارهایی بوده که رایج بوده از اولی که استعمار وارد کشورها شد، یکی از کارها همین بوده.
باید گفت دشمنان ایران با استفاده از تحریم‌های اقتصادی و ترور دانشمندان ایرانی همواره سعی کردند مانع از پیشرفت‌های علمی کشور شوند. آنها همچنین با تهدید نمایی در زمینه قدرت موشکی و پهبادی ایران تلاش وسیعی کردند تا به زعم خود ایران را به دوران عقب ماندگی و وابستگی بازگردانند. ملت ایران اما در همه عرصه‌ها نشان داد که از حقوق خود عقب نشینی نخواهد کرد. اکنون جنبش علمی ایجاد شده در کشور علی‌رغم محدودیت‌های بین‌المللی با رشد و شتاب منحصر به فرد در دنیا و ویژه در میان 20 کشور برتر دنیا ادامه دارد. ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. هفته گذشته حسن کاظمی قمی نماینده ایران در امور افغانستان در صدر هیئت سیاسی اقتصادی به کابل سفر کرد. همزمان با این سفر کمیته های مشترک همکاری های ایران و افغانستان با حضور مقامات دو کشور آغاز به کار کرد. هفت کمیته در نشست کارگروه بین هیئت های ایران و طالبان تشکیل شده که شامل کمیته های فرهنگی، اقتصادی، مهاجران، سیاسی، امنیتی، مرزها و آب و برق است. آقای کاظمی قمی در جریان این سفر با ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس دولت موقت طالبان، در مورد امنیت، مسئله مهاجران و همکاری های اقتصادی گفتگو کرد. در رابطه با دیدارهایی که آقای کاظمی قمی در کابل با مقامات طالبان داشتم و پس از دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما در کابل گفت:
با توجه به مشترکاتی که دو کشور داره و منافع مشترکی که ما داریم، تهدیدات مشترکی که متوجه دو کشور و منطقه هست، تقویت همکاری های بین دو کشور میتواند مؤثر باشه در کمک به ثبات و امنیت منطقی. از این جهت این گفتگوها به نظر من گفتگوهای سازنده بود، گفتگوهای مفیدی بود.
همچنین امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما تاکید کرد افغانستان خواستار روابط حسنه و نیک با جمهوری اسلامی ایران است.
حکومت جدید افغانستان و مردم افغانستان خواهانی روابطی حسنه با مردم اسلامی جمهوری ایران هست و هم با حکومت ایران، و روابط حسنه و تجارت خوب و آمدن و رفتن ای به نفع هر دو کشور هست و در این انشاءالله دستاوردهای خوبی داشته باشیم.
اما در خصوص سفر نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران به افغانستان و دیدارهایی که با مقامهای گروه طالبان داشتم، با هم بشنویم تحلیلی از دکتر عبداللطیف نظری، آگاه مسائل سیاسی را در کابل.
من فکر میکنم که سفر آقای کاظمی قومی نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در شرایط حاضر از اهمیت خاص برخوردار است. افغانستان از نظر اقتصادی با دشواری‌های بسیار جدی مواجه است و همچنین نگرانی‌های امنیتی در روزهای اخیر افزایش پیدا کرده و ما شاهد تحرکات گروه تروریستی داعش در مناطق مختلف افغانستان هستیم. از بعد سیاسی هم من فکر میکنم روابط دو تا کشور بدون دخالت طرف سوم حائز اهمیت هست. مجموعه این فرآیندها باعث شده که این سفر یک سفر خاص ارزیابی شود و من فکر میکنم که این سفر میتونه بر بسیاری از مشکلاتی که در حال حاضر در افغانستان وجود داره نقطه پایان بگذاره یا یک دریچه ای را باز بکنه که مراودات دو کشور به خصوص در حوزه اقتصادی و تجاری یک روند سعودی را طی بکنه که در این صورت هم به نفع افغانستان و هم به نفع ایران خواهد بود.
ایران در آینه هفته تقدیمتان میشه. از رادیو دری بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. هفته گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در یک گفتگوی تلفنی بر ارتقاء روزافزون سطح همکاری های دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی دو کشور تأکید کردند. رئیس جمهوری روسیه در این گفتگوی تلفنی تصریح کرد از پیشنهادات تهران در تدوین سند جدید همکاری بلند مدت دو کشور حمایت می‌کنیم و مصمم هستیم هرچه سریع‌تر نهایی و اجرایی شود. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم در این گفتگو اراده جمهوری اسلامی ایران را توسعه روابط تجاری اقتصادی با روسیه دانست و تأکید کرد آمادگی داریم سند جامع همکاری‌های بلند مدت را نهایی کنیم تا روند ارتقاء هرچه بیشتر روابط و همکاری‌های دو کشور با سرعت اجرایی شود. بر اساس آخرین آمار تبادلات تجاری، حجم تجارت دو کشور ایران و روسیه در هفت ماهی امسال معادل 1,168,000,000 دلار بوده که از این میزان 317,000,000 دلار صادرات ایران بر روسیه و 851,000,000 دلار واردات ایران از روسیه بوده است. در خصوص گفتگوی تلفنی سران ایران و روسیه با هم بشنویم صحبت‌های محترم ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران را.
خب به طور قطع و یقین باید تلاش کنیم از همه ظرفیت‌های منطقه‌ای و با رویکرد همگرایی انشاءالله به سمت اهداف بلند نظام اسلامی حرکت کنیم. دولت 13 با این نگاه که باید از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نهایت استفاده رو در جهت منافع ملی ببریم، خب ارتباطات خوبی رو برگزار کرده. در مذاکرات آتی هم باید با بهره‌گیری از همین حسن همکاری که در طول این سالها با برخی از کشورهای منطقه‌ای داشتیم، به ویژه روسیه، چین که کمک کردند، یاری دادند و واقعا در برخی از شرایط هم با ایران اسلامی در واقع همراه شدن، با این ظرفیت بتونیم اشاره به همه خواسته‌های بلندمون در مذاکرات پیش رو برسیم. تماس تلفنی رئیس جمهور محترم با رئیس جمهور روسیه قطعا میتونه در ادامه تحولات وزارت امور خارجه و رویکردهایی که بر وزارت امور خارجه حاکم هست فصل جدیدی از ارتباطات رو فراهم کنه، بستر مناسبی برای پیگیری های وزارت امور خارجه باشه. مجلس شورای اسلامی هم این نوع ارتباطات رو تایید میکنه، پشتیبان ارتباطات بین المللی و منطقه‌ای با رویکرد توجه جدی به منافع ملی است و قطعا باید این رو بپذیریم که در مسیر مذاکرات آتی هم باید تلاش بکنیم که از این ظرفیت حد اکثر استفاده رو ببریم و قطعا از این مبنای ارتباطات خوب و هوشمندانه مسیر مذاکرات رو بازتر و مبتنی بر انشاءالله اون اهداف بلند دنبال کنیم.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند همچنان در خدمتتان هستیم. اما تهران هفته گذشته میزبان وزیر امور خارجه ترکیه بود. در این سفر در دیدار مولود چاوشاغلو و حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران، تحولات افغانستان، افزایش تبادلات تجاری، امنیت و آرامش در حوزه غرب آسیا و رفع موانع احتمالی در مسیر مناسبات دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در دیدار مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه با اشاره به این که توسعه روابط دو کشور به ویژه در حوزه مسائل تجاری و اقتصادی به نفع دو ملت است گفت، ایران و ترکیه باید با نهایی کردن نقشه راه ارتقای همکاری ها آماده ارتقای روابط از سطح کنونی به همکاری های همه جانبه باشند. رئیس جمهوری ایران افزود، همکاری های منطقه دو کشور باید به همکاری در عرصه بین المللی تبدیل شود و ایران برای ارتقاء سطح همکاری ها در این زمینه آماده است. وزیر امور خارجه ترکیه نیز با تاکید بر این که این کشور به دنبال ایجاد شتاب در افزایش سطح روابط با ایران است تصریح کرد، برای افزایش ثبات و مناسبات تجاری در قفقاز جنوبی به دنبال ایجاد و تقویت همکاری های مشترک با ایران هستیم. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما شنونده های گرامی و ارجمند با برنامه ایران در آینه هفته. انشالله که برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. برنامه ما و همچنین خبرها، گزارش ها و برنامه های بیشتر در مسائل افغانستان را میتونین در سایت ما هم ببینین با آدرس parstoday.com/dari. روزتان خوش و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، بسیار خرسندیم از این که همچنان همراه ما هستید و تشکر میکنیم از شما خوبان که با برنامه های رادیو دری ما را همراهی میکنید. در ادامه دعوت میکنم که برنامه پند پیران را بشنوید.
کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت شاید این بار کمی بهتر نمیشه. عاشقی را غرق در باور نمیشه، قصه ها را به سن دیگر
به نام خدا. به آنچه می گذرد دل منه، که دجله بسی پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد. گرد زده است برایت چو نخل باش کریم، ورد زده است نیاید چو سرو باش آزاد. دوستان خوب شنونده سلام، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و برنامه پند پیران را می شنوید، برنامه‌ای که تمثیل‌های زیبای حکایات پارسی را به هنر تمثیل درآورده و هر روز در این ساعت پیشکش شما می‌کند. امید که توانسته باشیم با انتخاب‌هایمان رضایت شما را جلب کرده باشیم. شما ارزش بیش از اینها را دارید و بضاعت ما اندک. امید که با همراهی شما این اندک‌ها به بسیار تبدیل شوند. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با وام گرفتن حکایات از بوستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی، پارچه های تمثیلی زیبا را تدارک دیدند که یکی از این حکایات تمثیلی زیبا، چاه مکن بهر کسی، نام دارد که هزار بار پیشکش دارد.
را در این مجلس ندیدم.
قربان، او هر ساله مقرریش را دریافت نموده و مجلس را ترک میکنه.
به او بگو فردا به حضور ما برسد.
اطاعت میکنم یا امیر. اگر اجازه فرمایید عرضی به حضورتان داشته باشم.
بگو.
مرد ادیب با گفتاری اندک هر ساله پاداشی بسیار میستاند.
این دستور و فرمان از خودمان است.
آری سرورم، ولی که
او ادیب و شاعری چیره دست است و به خاطر سخن زیبا و گرانقدری که گفت مستحق پاداش دانستیم.
سخنی که خود باور ندارد.
به خاطر داری که سخن او چه بود؟
آری قربان، آری. او گفت نکوکار را به نکویی برخور بنمای، که بدکردار را خود کردار او مکافات نماید بیان که در مجازات او مشقتی تحمل کنی.
این سخن همه روزه تکرار می‌گردد.
این مرد که امیرمان محبت بی‌اندازه‌ای به او نمودند آدمی ناسپاس است که در غیبت سرورم از هیچ گونه حجب و دروغی فروگذار نمی‌کند.
چه خطایی از او دیده
ای؟ مرد ادیب به حاکم نسبت دروغ داده و در هر کوی و برزن از بوی بد دهان امیرمان شکایت کرده و به آن اصرار می‌ورزد.
از کجا این سخنان را شنیده ای؟
درباریان این سخنان سخیف را شنیده و بنده هم با گوش خود.
دلیلی هم بر سخنانت داری؟
آری سرورم، آری.
بدان که باید سخنانت را به اثبات رسانی.
دلیل و برهان این سخن آن است که امیر او را بخواند و نزدیک خود بنشاند و با او گفتگو نماید. اطمینان داشته باشید که او دست بر بینی خیش می نهد و خود را ناراحت نشان می دهد، آنطور که همگان حرکت او را بفهمند.
می گوییم او را به دربار فراخوانم.
جانسار او را مطلع خواهم کرد.
برو و به وظایف خود عمل کن.
اوامرتان را هرچه زودتر انجام خواهم داد.
به مرزبان بگویید به نزد ما بیاید.
اطاعت میکنم قربان. حال مطمئن شدم که حاکم تنبیه سختی را بر او اعمال خواهد کرد. مردک را آنچنان مفتزه میکنم که هیچ وقت فراموش نکند. آهای مرزبان، مرزبان کمی تعامل کن.
چه میخواهی مباشر؟
سرورمان فرمودند که هرچه زودتر به حضورشان برسی.
میدانی با من چه امری دارن؟
آری گمان میکنم فردا شخصی را به تو بسپارند تا به شدت او را تنبیه کنی.
او کیست؟
ادیبی که به حضور سرورمان آمده و جسارتی کرده است.
چه کرده است؟
امیرمان خود به تو خواهند گفت.
به حضورشان خواهم رسید.
حال وقت آن است که او را به سرای خود بخوانم و طعام گوارایی را به او دهم تا پس از آن به حضور حاکم برسد.
نکوکار را به نکویی مکافات نمای و بدکردار را خود کردار او مکافات نماید، بی آنکه در مجازات او مشقتی تحمل کنی.
صدای کیست؟
جان نثار، مانند همه روز این کلام را به سمع شما میرسانم.
گفتیم که دیگر به دربار نیایی.
به جان نثار امری نفرمودید و بدین سبب به حضورتان رسیدم.
دیروز نامه‌ای به تو دادیم تا به مرزبان بدهی.
قربان، مباشر آن نامه را از من گرفت تا به مرزبان برساند.
چه کسی به تو گفت نامه را به او بدهی؟ جلاد.
قربان، امان بدهی.
از دستورمان سرپیچی کردن عقوبت سختی دارد.
من حق نان و نمک مباشر را به جا آوردم.
چه حقی که او را به دام مرزبان انداختی؟
او خواست تا نامه انعام سرورمان را به او بدهم.
در آن نامه دستور داده بودیم که مرزبان تو را به سختی تنبیه نماید.
امیر، حق به جان و مال ما دارد.
تو را انعام دادیم تا همه سال مستمری بگیری و زندگی بگذرانی. نمیدانستیم که به جای شکر و سپاس هجو ما را میگویی.
خداوند مرا نبخشد که ولی نعمت خود را برنجانم.
دروغ نگو مردک.
به خدای بزرگ سوگم که کلمه دروغ در حضور شما به زبان نیاوردم.
تو نبودی که در کنار ما دست بر بینیت گذاشتی؟
آری سرورم.
دهان من بوی بد و زننده‌ای داشت؟
خیر قربان، دهان بنده بوی بد داشت و دست بر دهان گذاشتم تا شما آزرده نشوی.
چه طعامی را تناول کرده بودی؟
مباشر مرا به نهار دعوت کرده بود و در آن سیر فراوان ریخته بودند.
مباشر؟
آری سرورم، او میخواست که به حضورتان شرفیاب شدم.
عجب کاری انجام شده است.
مباشر خرسند بود که نامه انعام را او میستاند.
نامه انعام؟
آری سرورم.
به سمع ما رسیده که تو گفته ای دهان ما بوی زننده‌ای دارد.
به خداوند بزرگ سوگند که چون این سخن نگفته و هرگز در خاطرم نبوده است.
میدانی چه کسی به ما گفت؟
خیر.
مرزبان را بگویید داخل شود.
اطاعت فرمان.
مباشر از من خواست تا نامه را به او بدهم تا به مرزبان رساند.
تو چرا نامه را دادی؟
در آن روز نان و نمک و طعام او را خورده بودم، به این سبب مضایقه نکرده و نامه را به او دادم.
بله یا امیر.
با حامل نامه چه کردی؟
همونطور که در نامه دستور فرمودید او را آنچنان تنبیه کردیم تا فراموش نکند التاف سربرمان را شکر گذار باشد.
خدای من،
معلوم شد که گفتار تو صدق و درست است.
حال دانستم که او میخواست من در حضور امیرمان سرفکنده و شرمسار باشم.
مباشر انعام خوبی دریافت نمود.
بوی او به وی بازگشت و در آن چاه افتاد که خود کنده بود.
باز هم تا سر چرخاندیم فرصتها را پایان یافته دیدیم. این رسم هر شروعی است که اگر به نام خدا سلام گفته به نام او هم حق نگهدار تقدیم کنی. به نام الله و در سایه الطاف او حق نگهدارتان.
سپارم، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یکی که شما همراهان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان رعایت ارزش‌های اسلامی از طرف رسانه‌های این کشور را ضروری دانست. با گزارش خبرگزاری تسنیم، ذبیح‌الله مجاهد امروز در نشست خبری با شیخ محمد خالد وزیر امر به معروف و نهی از منکر دولت موقت طالبان در کابل تاکید کرد رسانه‌های افغانستان باید ارزش‌های اسلامی را رعایت کنند تا الگویی برای مردم این کشور باشند. سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان افزود رسانه‌های این کشور برای این دولت با اهمیت هستند. شیخ محمد خالد وزیر امر به معروف و نهی از منکر دولت موقت طالبان هم در این نشست خبری گفت این دولت برای حفظ آبرو، حیثیت و حقوق همه مردم افغانستان تلاش می‌کند. از این رو رسانه‌ها نیز باید برای اطلاع جامعه خود برنامه پخش کنند و جلوی گسترش فرهنگ بیگانه را بگیرند. گفتند است که پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان فعالیت برخی از رسانه‌ها در این کشور متوقف شده، اما بیشتر رسانه‌ها همچنان فعالیت خود را ادامه می دهند. معاون سیاسی رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان در دیدار شماری از بزرگان تشیع این کشور افغانستان را خانه مشترک همه افغان‌ها دانست. با گزارش خبرگزاری ایسنا، مولوی عبدالکبیر ظهر امروز در دیدار شماری از بزرگان و متنفذین اهل تشیع افغانستان گفت آغوش دولت طالبان برای همه افغان‌ها به ویژه شیعیان باز است. معاون سیاسی رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان افزود افغانستان خانه مشترک همه افغان‌ها بوده و تلاش داریم تا زمینه خدمت همه افغان‌های اهل فن فراهم گردد. در همین زمینه عالمی بلخی عضو ارشد شورای علمای شیعه افغانستان نیز چند پیش بر احقاق حقوق شیعیان در این کشور تاکید کرده بود. رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و افغانستان تاکید کرد ایران نسبت به مهاجران افغانستانی بی‌تفاوت نیست، اما جامعه جهانی باید مسئولانه‌تر رفتار کند. علی جدی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و افغانستان در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به موج جدید مهاجران افغانستانی به دلیل شرایط اخیر این کشور گفت با توجه به مشترکات تاریخی و فرهنگی و وظیفه انسانی نمیتوانیم در مقابل مهاجران بی تفاوت باشیم، اما مدیریت و ساماندهی آنها یک ضرورت است و باید برای آن برنامه ریزی شود. رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و افغانستان افزود مجامع بین المللی باید ورود کنند و ادعاهای خود را در بحث حقوق بشر به شکل عملیاتی درآورند و با یک هماهنگی و همکاری با وظیفه خود عمل کنند. علی جدی همچنین گفت بخشی از مهاجران از ایران عبور می کنند و به سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپایی حرکت می کنند و بخشی از آنها در ایران باقی می مانند، اما ایران کمک ویژه‌ای از سمت کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی دریافت نکرده و بار اصلی فرهنگی و امنیتی افزایش مهاجران متوجه ایران است. رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و افغانستان همچنین گفت یک اردوگاه مرزی برای مهاجران ایجاد شده و برخی از این افراد در آن اردوگاه اسکان داده شدند. کمک های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران برای مردم افغانستان و جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار رسید. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می دهد.
13 محموله کمکی جمهوری اسلامی ایران با مردم افغانستان توسط یک هواپیما وارد فرودگاه شهر جلال آباد گردید. آقای مجید صادقی دولت آبادی سرخونسل جمهوری اسلامی ایران در هنگام تسلیم دهی این محموله کمک های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران با مدیران اداره ولایتی ننگرهار گفت که این محموله شامل 6 تن برنج و 4 تن دارو و دیگر لوازم طبی هست که جمهوری اسلامی ایران و مردم جلال آباد کمک صورت گرفته. آقای صادقی همچنان از ادامه کمک های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران با مردم حوزه افغانستان اطمینان داد و گفت که در آینده نزدیک کمک های مسیحی با ولایت های همدوار ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان نیز صورت خواهد گرفت. در همین حال مولوی مبارز زواد امیر امنیت فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار که با نمایندگی از اداره ولایتی ننگرهار در مراسم تسلیم دهی این محموله کمکی در فرودگاه حضور داشت، از کمک های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران ستایش به عمل آورد. گفت که ما خواستار ادامه کمک های جمهوری اسلامی ایران و در کل کشورهای اسلامی هستیم. آقای مبارز گفت که با شمول جمهوری اسلامی ایران کشورهای همسایه و منطقه می تواند فرودگاه جلال آباد را در حال حاضر آماده هر گونه پروازهای ملکی است برای خدمات تجارتی و انتقال مسافرین به کار ببرند. وی گفت که اداره ولایتی ننگرهار هر گونه تسهیلات لازم را در این فرودگاه آماده کرده و هیچ مشکلی از لحاظ امنیتی و تخنیکی وجود ندارد. این با 13 محوله کمک های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران است که با جلال آباد پیش از این در 12 محوله جداگانه با کابل، پایتخت کشور، ولایت های قندهار، هرات و سندیز نیز کمک های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. در ضمن فرودگاه جلال آباد که در حدود نزدیک به 20 سال در تصرف نیروهای آمریکایی قرار داشت و از آن به عنوان مرکز نظامی و مقاصد نظامی استفاده می کردن، این اولین بار است که فرهنگ فامیل کمک های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران در این فرودگاه فرود می آید.
بله، تشکر می کنم از همکارم آقای شینواری. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه و همچنین معاون وزیر خارجه این کشور با وزیر امور خارجه ایران درباره اوضاع سوریه و رایزنی پرداختند. الکساندر لاورنتیف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه و سرگئی ورشنین معاون وزیر خارجه این کشور که به تهران سفر کردند، امروز با حضور در محل وزارت امور خارجه ایران در تهران با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کردند. این هیئت همچنین با علی اصغر خاجی مشاور ارشد وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در امور ویژه سیاسی دیدار و گفتگو کردند. سخنگوی جنبش حقوق عراق تاکید کرد نیروهای آمریکایی برای مدیریت تروریسم در این کشور باقی ماندند. با گزارش وبسایت شبکه اطلاع‌رسانی مقاومت، علی فضل الله سخنگوی جنبش حقوق عراق امروز تاکید کرد حضور نیروهای آمریکایی در عراق برای دستیابی به منافع آمریکا است. فضل الله گفت آمریکا در صورت خروج نیروهایش از عراق از تروریسم علیه عراق استفاده خواهد کرد، اما عراق اکنون نیروهای نظامی دارد که می توانند تروریسم را شکست دهند. ما و نیروهای آمریکایی نیاز نداریم. سخنگوی جنبش حقوق عراق تاکید کرد نیروهای چارچوب هماهنگی یا احزاب شیعه می توانند بزرگترین تشکل باشند و نیروهای آمریکایی را بیرون خواهند راند. رئیس جمهوری روسیه و صدر اعظم ارمنستان درباره منطقه مورد مناقشه قره‌باغ تلفنی رایزنی کردند. کاخ کرملین در بیانیه اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز در گفتگوی تلفنی با نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان درباره اقدامات لازم برای برقراری ثبات در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ رایزنی کردند. دور جدید درگیری‌ها میان نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان روز سه‌شنبه هفته گذشته رخ داد و نهایتاً همان روز میان دو طرف آتش بس اعلام شد. 15 نظامی ارمنستانی هم در این درگیری‌ها کشته شدند. تنش‌ها بین باکو و ایروان برغم برقراری آتش بس بین طرفین در سال 2020 همچنان ادامه دارد. و منابع یمنی از حضور نیروهای اردو و کمیته‌های مردمی یمن در منطقه الفلج در جنوب معارب خبر دادند. شبکه المسیره یمن امروز تصاویری از حضور نیروهای دولت صنعا در منطقه الفلج که ورودی شهر معارب محسوب می شود و جزو آخرین نقاط تحت اشغال دولت مستعفی در حومه شهر است منتشر کرد. درگیری های ساعت گذشته با طور عمده در این منطقه و مناطق وادی زنه، بلندی های البلق مرکزی و البلق شرقی جریان داشت و نیروهای اردو و کمیته های مردمی ابتدا تلاش کردند بلندی های بلقا را به دست گرفته و سپس به طور گسترده وارد الفلج شوند. ورود نیروهای اردو و کمیته های مردمی به نزدیکی شهر معارب در روزهای گذشته از چندین جبهه دیگر هم صورت گرفته و سه روز پیش یک هیئت از قبایل جبل مراد در ولایت معارب به صنعا آمدند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می‌سپارم. شب خوش و خداوند یار نگهدار.
همگام با ولایت.
در مورد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، خب در قرآن آیات متعددی وجود دارد. بعضی از این آیات تناسب خیلی روشنی با وضع کنونی بشر پیدا میکنه. یه وقتی انسان آیه رو میخونه میبینه که انهو همین امروز نازل شده برای بشر امروز. یک آیه این آیه شریفه است که در سوره براءت است: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم المؤمنین رؤوف الرحیم. که این دو جمله اول آیه خطاب مربوط به همه آحاد بشر است، کما اینکه بعد هم در آیه بعدی یا یک آیه فاصله یا ایها الناس انی رسول الله الیکم، همه بشر مخاطب پیامبر اکرمن. این دو جمله خیلی جمله جمله مهمی است. عزیزون علیه ما انتم، رنج شما آحاد بشر در پیامبر اعظم گران می آید، از رنج شما او رنج می بره. بعد حریصون علیکم، دلسوز شماست، مشتاق شماست، علاقمند به سرنوشت شماست. این خطاب به همه آحاد بشر است. امروز جامعه بشری مصداق این خطابه، یعنی تناسب این خطاب با وضع امروز جامعه بشری تناسب زیادی است. بشر امروز بیش از همیشه، میتوان گفت واقعا بیش از همیشه تاریخ، دچار رنج است. خب نابرابری هست، جنگ هست، جنگ افروزی هست، ماده‌گرایی افراطی هست، کمتر در دوره‌های تاریخ این چنین گرایش مادی در بین آحاد بشر به این شدت وجود داشته باشه. استفاده از علم و فناوری هست برای سرکوب ملت‌ها، طغیانگری هست، شرارت هست، تواقیت هستند. خب بعضی از اینها نابرابری، تبعیض، عدم عدالت، وجود تواقیت در طول تاریخ همیشه بوده است، مال امروز نیست. منتها امروز از ابزار علم داره استفاده میشه، از فناوری داره استفاده میشه برای اعمال این قدرت طاغوتی. یعنی مثلا فرض کنید که فرعون میگفت علیکل علیسدی ملک و مصر، خیلی خوب در محدوده مصر هر غلطی میخواست میکرد. امروز آمریکا که همون فرعون اون روز مصره به کشور آمریکا اکتفا نمیکنه، نمیگه علیسدی ملک و آمریکا، بلند میشه میاد در کشورهای دیگه وارد میشه، جنگ درست میکنه، تسلط پیدا میکنه، پایگاه میسازه. یعنی وضع اینجوری است که با استفاده از دانش بشری و پیشرفت دانش، کاری که امروز تواقیت میکنن، تبعیضی که هست، نابرابری که هست، جنگ افروزی که هست، از همیشه بیشتره. واقعا عزیزون علیه ما علیتو پیامبر مکرم اسلام، روح مطهر نبی مکرم از این رنج بشری آزرده است امروز و مشتاق سعادت بشر است، مشتاق هدایت بشر است، که به معنای واقعی کلمه مثل یک پدر مهربان به دنبال این است که بشر خوشبخت بشه، به صراط مستقیم هدایت بشه و به سرانجامی که به نفع اوش برسه.
دوستان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از این که همراه ما بودید. انشاءالله آنچه تقدیمتان شد مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. بهترین ها را برتان آرزو میکنیم. خداوند یار و یاور همگی شما عزیزان باد.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. الا یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی بی سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت.
دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده، دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده، دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده، خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مدد داره، سخی مدد داره، خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مدد داره، سخی مدد داره.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی